صفحه 72 مقدار و منجزیت علم اجمالی، این که چه مقدار علم اجمالی منجزیت دارد. منجزیت گفتیم یعنی چی؟ تکلیف آور بودن. تکلیف آوری علم اجمالی به چه اندازه است؟ طبق توضیحاتی که پای تابلو دادیم، آیا ما باید موافقت قطعیه بکنیم و تمام موارد رو رعایت کنیم مطابق علم اجمالیمون، حالا چه وجود و چه تحریم است رعایت کنیم همه اطراف رو، یا موافقت احتمالی هم کفایت میکنه یکی دو تا از اطراف رو رعایت بکنیم بس دیگه همه اطراف رو لازم نیست؟ اینو باید از نظر عقلی درآوریم. بفرمایید که عرفنا ان العلم الاجمالی بوجود، عرفنا ان العلم الاجمالی مرکب من علم به لحاظ الجامع و شکن به عدد الاطراف. دانستیم که علم اجمالی یعنی شما یه علمی داری نسبت به جامع، که تو بحث ما جامع چیه؟ مثلا فرض کن میدانیم نجاستی تو یکی از این لباسا هست، تو یکی از این ظرفا هست، و شکن به عدد الاطراف و به تعداد این اطراف. اگه مثلا دو تا لباس داریم، علم اجمالیمون دو تا طرف داره، اگه سه تا داریم سه تا طرف داره، به تعداد این اطراف ظرف ها و لباس ها ما شک داریم. و سوال ما و مقدار و منجزیت علم اجمالی، سوال مهمی که اینجا هست این هستش که علم اجمالی چه اندازه برای ما تکلیف میاره؟ ول جواب، اما به لحاظ علم بالجامع، عقل وقتی که نگاه میکنه میگه شما یه علم دارید که یک جامع این وسط هست، علی العلم به وجوب احد شیئن. حالا وجوب که دارم میگم یعنی در جایی که شبهه شما و علم جامع شما علم به وجوب باشه، خب طبیعتا میذاریم وجوب. اگر حرمت باشه به جای وجوب باید بذاریم حرمت، اگه نجاست باشه به جاش باید بذاریم نجاست، درسته؟ علم دارید به نجس بودن یکی از این دوتا لباس، علم دارید به واجب بودن یکی از این دوتا نماز. بالاخره علم ما به جامعه اونو نباید نادیده گرفت. فتنجیزو ثابتون به لحاظ به نظر العقل. عقل میگه وقتی من دارم میدانم که یک نجاست این وسط هست، چرا بیخیال بشم و از کنارش رد بشم؟ فهو یحکمو به عدم جواز ترک طرفین، فان العلم حجتون به نظره. عقل میگه این که من بخوام هر دو طرف رو ترک کنم که و مخالفت بکنم که قطعا با اون علم به جامع مخالفت کرده ام، این قطعا جایز نیست. پس مخالفت قطعیه با علم اجمالی قطعا جایز نیست. این که انسان کاری بکنه که مطمئنن مرتکب اون طرف حرام شده باشه یا مطمئنن واجب رو ترک کرده باشه، که خب این همه میدونن که دقیقی نیست. ولیکن هل یمکن للشرع ان یحکم علی خلاف العقل؟ آیا احتمال این هستش که شارع اومده باشه و مخالفت احتمالی رو برای ما جایز کرده باشه؟ یعنی گفته باشه که درسته که شما میدانید یکی از این خودکارا قصبیه، ولی لازم نیست هر چهار تاشو بندازید کنار، یکیشو بذار به نیت اینکه اون خودکار قصبی است بذار کنار، از بقیهش استفاده کن. آیا شرع همچین حرفی میزنه؟ کماکانه یا جو یا جوز و زالک فشکل بدوی، تو شک بدوی همینو میگفت دیگه. تو شک بدوی رسول خدا فرموده بودن رفعن امتی مالا یعلمون، چیزی که نمیدانی اشکالی نداره. حالا در مورد این خودکاره هم وقتی نمیدونی این قصبیه یا مال خودته اب نداره استفاده کن، یکیشو گذاشتی کنار از ستای دیگهش بیا استفاده. به فرمان المعروف استحالت و زاله، معروف بین اصولی نستش که نه، اینم چه کار مطابق ضوابط شرعی نیست. فلا یمکن للشرع الترخیص فی تطبیق البراء علی هذا الطرف و الترخیص فی تطبیقها علی ذاک، فانه ترخیص فی المعصیه. اگر خدای متعال بیاد به که اشکالی نداره این خودکار رو بردار استفاده بکن، خب معناش این هستش که این خودکار رو میتونی استفاده بکنی، اون خودکار میتونی استفاده بکنی، اون خودکار میتونی استفاده بکنی، این میشه چی؟ ترخیص در معصیت دیگه، ترخیص در مخالفت با اون علم به جامع که داشتی. و شارع نمیاد هیچ وقت همچین کاری رو بکنه، تناقض پیش میاد، مخالفت و تضادی پیش میاد در ناحیه جعل پروردگار. حاضا به لحاظ علم الجامع، نسبت به اون جامع که شما علم داشتید که یک حرامی این بین هست، قطعا باید رعایت کرد و مخالفت با اون، چه مخالفت قطعی و چه مخالفت احتمالی، جایز نیست. اما به لحاظ کل طرفین به انفراده، اما هر کدوم از اطراف رو اگر جداگانه در نظر بگیریم، فقط یقال و ان تکلیفه حیث و انه مشکوکون ولا علم به لحاظه، نگاه میکنیم به هر کدوم از این لباس ها، میگیم آیا این لباس رو من میدانم نجس هست؟ نه نمیدانم. اون لباس رو میدانم نجس هست؟ نه نمیدانم. به لحاظ هر کدوم از این اطراف وقتی که نگاه میکنیم، فیمکن للدلیل البراءه شموله و ترخیص فی ترکه کما فی کل شک بدوی. به لحاظ تک تک افراد وقتی نگاه میکنیم، ادله براءت شاملش میتواند بشود. یه بار دیگه نگاه کنید، بس اینجا رو تابلو رو گفتیم در علم اجمالی ما یه علمی داریم و یه اجمالی نسبت به افراد و اطرافمون. علم داریم به جامع، اجمال و تردید داریم نسبت به اطراف. میگن از نگاه اون علم به جامع اگر نگاه کنیم که میدانیم قطعا یکی از این دوتا نجس شده، خب نباید با اون علم به جامع مخالفت کرد. اما به لحاظ هر کدوم از این اطراف وقتی که من نمیدونم این نجس شده یا این نجس شده، خود فرد رو وقتی نگاه کنیم، آیا من میدونم این نجس شده؟ نه. وقتی که این فرد رو مطمئن نیستم نجسه، میتونم استفاده کنم. چرا؟ چون ادله براءت شرعی که گفته بودن که ما لا یعلمون برداشته شده از عهده شما شامل حال این میشه. این یکی ماجیک هم، آیا من میدونم نجس شده؟ نه نمیدونم. وقتی نمیدانی اشکالی نداره استفاده کنی، به خاطر همون شمول ادله براءت. در نتیجه میفرمان به لحاظ افراد و اطراف که نگاه بکنی، به ما گفته میشه که براءت شرعی ادله شامل حال این میشه. منتها باز میگیم که نباید ادله براءت شرعی به قدری بیاد جلو که منجر بشه با مخالفت با همون علم به جامع. یعنی شما اگر ادله براءت شرعی رفع ما لا یعلمون، پیغمبر خدا گفته باشن که این ماجیک وقتی نمیدونی غصبیه اشکال نره استفاده کن، اون یکی هم نمیدونی غصبیه اشکال نره استفاده کن. خب یا رسول الله، من با تک تک اینا وقتی دارم استفاده میکنم، منجر میشه با مخالفت قطعی با علم به جامعم و اون که قطعا مورد رضایت شارع نیست. در نتیجه میفرمان که و اشکل علی ذلک، اشکال میشود به این مطلب که ما بخوایم به لحاظ هر کدوم از افراد ادله براءت رو جاری کنیم، اشکالی پیش میاد و اون چیه؟ به ان دلیل البراءت اذا اريد تطبیقه، اگر شما بخواید دلیل براءت رو جاری بکنید، خب تو کدوم یکی از این ماژیک ها یا خودکارها جاری میکنید خانم آزادی؟ شما این چهار تا خودکاری که میدونید یکیش غصبی هستش، به چه دلیل این خودکار رو میذارید کنار به عنوان اینکه این غصبی هستش؟ فرمان که فاما ان یتبق علی احد ما دون الاخر، یا فقط میگید اینو میذارم کنار رو بقیه رو استفاده میکنم. خب این و هو ترجیح بلا مرجح، این ترجیح بلا مرجح هستش. این خودکار با بقیه چه فرقی داره؟ بله، به قول شما یه وقتی هستش که خودکارهای دیگه خودتون هر کدومش رو چند ماه استفاده کردید، جوهرش داره تموم میشه، یه خودکاری هستش که جوهرش پره، این آدم تقریبا میشه گفت علم داره به این که این مال خودش نیست، اونو میذاره کنار. اما جایی که همه اینها شبیه هم هستن، چهار تا جوراب هستش که همش شبیه هم هست، در این جمله مورد اگر بخوای بگی که یکیشو من میذارم کنار از بقیه استفاده میکنم، این ترجیح بلا مرجح هست. اگه میخوای استفاده کنی از هر چهار تاش میتونی یکتان استفاده کنی. اگر بخواد رو یکیش اجرا بشه، ترجیح بلا مرجح. اگر رو هر دو میخوای اجرا کنی، بگی هم این پاکه هم این پاکه، خب و خلف و فرض العلم به وجوب احد ما، خلاف اون فرضی میشه که میدانستی یکی از این دوتا نجس هست. وقتی آدم میداند یکی از این دوتا نجس شده، هم از این استفاده بکنی هم از این استفاده بکنی، خلاف اون علمت میشه. و بالاحرا بهتر این استش که بگیم که خلف و فرض ما تقدم، در بحث قبلی گفتیم که من کونهی ترخیصن فی المعصیه، منجر به ترخیص در معصیت میشه. یعنی میشه باعث میشه که براءت شرعی که تو این جاری میکنی و براءت شرعی که تو اون جاری میکنی، هر دو با هم دیگه شما رو به سمت چی به پیش میبرن؟ ترخیص در معصیت پیش ببرن، باعث بشه که با نجس واقعی شما مرتبط بشی و مرتکب بشی و حرام واقعی رو انجام بدی. در نتیجه میگیم اینها، این براءت ها با هم دیگه تعارض و تساقط میکنن و از دور مسئله کنار میرن. حالا بعدها توی حلقه ثانی هم مفصل‌تر میگن که اینجور موارد، براءتی که توی این جاری میشه و براءتی که توی این یکی جاری میشه، هر دو با هم تعارض و تساقط میکنن، دیگه اصلا براءت قابل اجرا نیست. و باید احتیاط بکنی. و علا هذا الاساس یبقى کل طرف بنفرادهی تحت الاصل الاولی فی مورد شک. در نتیجه شهید سعد می‌فرمان که اگر شما تک تک اینها رو نگاه کنید، اصل اولی که در مباحث شک بود همون منجزیت احتمال بود، بعد عدم امکان تطبیق الاصل ثانوی عن البراءت الشرعیه. اصل ثانوی که براءت شرعی بود که اینجا نشد جاری بکنی، چون توی این بخواد جاری بکنی و اون یکی هر دو براءت شرعی، این میگه منم میخوام پاک باشم، اونم میگه منم میخوام پاک باشم، هر دو تایتون پاک میشید، با علم به نجاستی که این وسط داشتیم تعارض و تناجی میشه، با هم خلف و فرض میشه. وقتی این اتفاق افتاد درجه براءت شرعی نمیتونه در هیچ کدوم از اطراف جاری بشه، حتما باید سراغ اصل عقلی بریم که اصل عقلی به ما میگفت باید احتیاط بکنید طبق مبنای شهید سعد. کما انه به هذا نعرف الفرق بین شک البدوی و شک المقرون بالعلم الاجمالی، و متوجه شدیم که بین اینها چه تفاوت‌هایی هست. در شک بدوی ما چون علم به اصل تکلیف نداشتیم خیلی راحت میتونستیم برای اجاری بکنیم، اما در شک مقرون به علم اجمالی چون یه علم به وجود تکلیف در این وسط داریم نمیتونیم به این راحتی قائل به براءت بشیم. ففی شک البدوی یمکن ترک الاصل الاولی و المسیر الی الاصل ثانوی. در شک بدوی شهید سعد فرمودن که چون احتمال تکلیف هست، دقت کردین به همین دایره‌ای که اینجا نکشته بودیم، در شک بدوی صرفا احتمال تکلیف هست، شهید سعد میفرمان اشکالی نداره، عقل به من میگه احتمال تکلیف را رعایت بکن، منتها بذارمش کنار، میرم سراغ براءت شرعی که شارع فرموده بود که برو سراغش، اصل ثانوی همون براءت شرعی شد دیگه، اشکالی ندارد. به خلاف این شکل مقرون به علم اجمالی، در جایی که ما علم اجمالی داریم آیا به همین راحتی میتونیم دست از اصل اولی برداریم بریم سراغ اصل ثانوی؟ نخی، اصل ثانوی اصلا جاری نمیشه. اصل ثانوی همون براءت شرعی بود دیگه، اصل ثانوی براءت شرعی بود، یعنی اشکال پیغمبر خدا فرمودن جایی که شک داری اب نداره، جایی که نمیدانی نجسه یا نه اشکال نداره. خب میگیم روایت رسول خدا این ماجیک رو، این ظرف رو پاک میکنه، این ظرف رو پاک میکنه، منجر به خلف فرضمون میشه که میدانستیم این وسط یک نجاستی وجود دارد، در نتیجه نمیشود مراجعه کرد به براءت شرعی، باید همون سراغ اصل اولی بمانیم که احتیاط عقلی بود. در صورت علمای اصول در این مسئله قائل به لزوم احتیاط شدن و همگی همانند شهید صدر میگن که عقل به ما اجازه نمیده که مرتکب هیچ کدام از اطراف علم اجمالی بشویم. همون نمونه چیزی که عرض کردم توی یخچال اگر آدم سم و یک مایه سمی گذاشته باشه بین شیشه های شربت، توی شیشه شربتی سم ریخته باشیم گذاشته باشیم بین بقیه شیشه ها، به هیچ وجه عقل اجازه نمیده که مرتکب بشیم. یا مثلا یه مثالی که شماها بهتر میفهمید، مثلا دو سه تا جورابتون افتاده کنار اتاق، میخواید بپوشید، بچه‌تون میگه که ماما یه سوس رفت توی یکی از این جورابا. آدم اینجا براءت جاری میکنه، میگه این جورا که مطمئن نیستم میپوشم، اون یکی هم که مطمئن نیستم میپوشم، یا نه تک تک این جورابا رو با کفش و دمپایی له میکنیم تا تو هر کدومش هست توست که مثلا چی بشه، بعدش هم همه‌شو میریزیم توی مثلا ماشین لباسشویی یا هر چیز. در صورت فرمودن که و نتیجه تو هذا کلهی به اختصاره جنبندی این بحث این شد که ان الواجب عقلا فی مورد العلم الاجمالی، آن چیزی که عقل در موارد علم اجمالی به ما میگه چیه؟ الاتیان و به کل طرفین. عقل به ما میگه که باید همه اطراف را رعایت کنه. حالا اتیان که گفتن در جایی که علم ما به وجوب تعلق گرفته باشه، مثل وجوب نماز ظهر و جمعه، شما باید همه اطراف را به جا بیاری. اگر شبهمون تحریمیه بشه باید همه را ترک کنی. این کلمه اتیان، یعنی به جاش کلمه رعایت بنویسید، کنارش رعایت بنویسید بهتره. همه اطراف ما باید رعایت کنیم. فان کل واحد منهما داخل فی الاصل الاولی، در همه اینها اصل اولی میگه این جایی که احتمال تکلیف میدهی رعایت کن و خودت رو در مخالفت با تکلیف پروردگار ننداز. خب طبق همین شکلی که پای تابلو نوشتیم اصطلاح موافقت مخالفت های قطعی احتمالیه رو اینجا میگن یستلا علی الاتیان به کل طرفین بالموافقه القطعیه، جایی که همه اطراف رو رعایت کنن هم بهش میگن موافقت قطعیه، لانه به ذالک یقطع المکلف به فراغ ذمته، چون من وقتی همه اطراف رو رعایت کنم مطمئن میشم که ذمه من فارغ شده و دست تکلیفی که بر عهده من بوده انجام شده. مثال وجوبیش چیه؟ 3-4 تا طرف داشت مثال زدم، وجوبی که 3-4 تا طرف داشته باشه. من نذر کرده بودم که زیارت عاشورا یا دعای کومه یا دعای ندبه یا دعای توسلی که اینا رو به جا بیارم، چون شک کردم و فراموش کردم که نذرم چی بوده، باید هر 4 تاشو به جا بیارم تا مطمئن بشم که متعلق نظرم ادا شده و تکلیفی که براتم بوده انجام شده. نمیتونم یکیشو به جا بیارم بگم انشالله همینو نذر کرده بودم، نه، شاید نظر شما اون یکی بوده، بنابراین باید هر 4 تاشو به جا بیارید. اگرم حرمت باشه که من میدانم که یا این ظرف یا این ظرف یا این ظرف خوردنش حرامه است، خب باید از همش اجتناب بکنم. 4 تا لباس آدم داره میخواد توی طوافش بپوشه، همین که احتمال میده یکی از این لباس‌ها نجس شده، باید هر 4 تا رو بذاره کنار، یه لباس پاک یقینی به کنار استفاده بکنه. اما اگر یکی بیاد چیکار بکنه، با همه موارد مخالفت بکنه، بهش میگن چی؟ و علی ترکه ما معن، اگه بیاد همه اطراف رو مخالفت کنه بهش میگن مخالفت قطعیه. تو همین مثالایی که گفتم واضح شد دیگه، که همین مثال ها هم مخالفت کردن با همه اطراف، مثل این که همون نظری که داشتیم هر 4 تا نظرمون رو انجام ندیم، بگیم چون من نمیدونم نظر دعای کمیل داشتم انجام نمیدم، نمیدونم زیارت عاشورا نظر کرده بودم انجام نمیدم، هیچ کدوم انجام ندم، بهش میگن مخالفت قطعیه که قطعا حرام است. و علل اتیان به احده ما، اگه یکی اینا رو به جا بیارن بهش میگن موافقت قطعیه و مخالفت چیز، موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی، چون اینکه من یه طرفو به جا بیارم یکی رو ترک کنم، هم احتمال میشه که احتمال میدم که واجب واقعی اون بوده که میشه موافقت احتمالی، هم احتمال میدم واجب واقعی طرف دیگر بوده که میشه مخالفت احتمالی. پس انجام بعضی از اطراف، رعایت بعضی از اطراف رو بهش میگن موافقت یا مخالفت احتمالی. فإن المکلف کما یحتمل انه قد وافق، من احتمال میدم که دارم موافقت میکنم، احتمال میدم که دارم مخالفت میکنم، و طبق نظر عقل موافقت احتمالی کافی نیست، مخالفت احتمالی جایز نیست، موافقت و موافقت قطعی لازمه، باید انسان کاری بکنه که مطمئن بشه. خب همه این موارد در جایی بود که علم اجمالی سر جای خودش برقرار باشه. اینجای تابلو نوشتیم که مگر اینکه علم اجمالی ما منحل بشه، یعنی مثلا همین 4 تا لباسی که میدونیم یکیش نجس شده، بعد میریم از بچه‌مون میپرسیم که مثلا وقتی که دماغت خون اومد کدوم لباس تنت بود، میگه مثلا اون لباس قرمزه، خب اینجا علم اجمالی ما منحل میشه، اون لباس قرمزه میشه نجس قطعی، بقیهشون میشن شک بدوی. در شک بدوی مثل همون بحثای بالا براءت جاری میکنیم، نجس قطعی هم که رعایت میکنیم و میشوریم. انحلال العلم الاجمالی، میفرمان که اذا علمت به نجاست احد الاناین، وقتی که ما میدانیم یکی از این ظرفا نجس شده، ثم علمت به ان الاناء الاول نجس جزما، فسوف یزول العلم الاجمالی، وقتی که رفتیم از یه راهی علم پیدا کردیم که 2 تا ظرف نجس نیست، یه یکی از این 2 تا ظرف نجس نیست، این ظرف شماره 1 هستش که نجسه، این لباس شماره 1 هستش که نجس شده، اینجور موارد میگیم که یزول العلم الاجمالی، علم اجمالی ما زائل میشه دیگه. چرا زائل میشه؟ چون اینجا نوشته بودید اجمالی یعنی یا این یا این. خب وقتی بچه‌م میگه این لباس نجس شده، که من دیگه نمیگم یا این یا این، میگم این لباس نجسه بقیه لباسا پاکه، و شک دارم، شک بدوی هم داشته باشم، باید براءت جاری کنم. برای من میگن ینحل علم اجمالی، اینجور موارد منحل میشه اصطلاحاً الی علم تفصیلی به نجاست هذا الاناء، این یکی ظرف رو که بچه‌م گفت این مطمئنم نخونی شده، این میشه نجس قطعی و تفصیلی، در مورد بقیهش میشه شک بدوی فی نجاست الاخر، اما بقیه آیا نجس شد یا نه، در مورد اونا میشه شک بدوی، در اونها میتونیم چکا کنیم؟ براءت جاری کنیم. و من هنا لا تستطیع ان تقول اما هذا نجس او ذات، در این جایی که بچه‌تون گفتش که این لباس تنم بود وقتی دماغم خون اومد، دیگه ما نمیتونیم بگیم یا این لباس نجس است یا اون لباس نجس است که بگیم علم اجمالیه. بل تقولو، پس چجوری میتونیم بگیم؟ میگیم هازا نجس جزما، این لباس را میدونم قطعا نجسه، و ذاکه نشک فی نجاسته، و ذاکه نشک فی نجاسته، در مورد بقیه لباس ها شک دارم که نجسه یا نه. گفتیم شکش اسمش چیه؟ شک بدوی، که باید چکا کرد؟ برائت جاری کرد. در مورد بقیه برائت جاری میکنیم، مثل همه زندگیمون دیگه، همه زندگیمون ما داریم برائت جاری میکنیم. ما سوار ماشین میشیم، تاکسی، نمیدونم اتوبوس، دست میگیریم به در و پنجرهش، صندلیش، اینا مطمئنیم اگه نه پاکه؟ نه، در مورد خیلی هاش باید برائت جاری. حتی تو کشورهای خارج هم برائت تقلید میگن. میگن شما تو کشورهای خارج هم رفتی سوار تاکسی و اتوبوس و اینا میشید، خب کسایی که خارج زندگی میکنن مرتب باید دستشون بگیرن به دستگیره تاکسی یا دستگیره مثلا مترو، درست؟ بالاخره توی مترو نمیتونیم بگیم که ایشالا بارون اومده پاک شده. دستگیرهای مترو که هیچوقت بارون بهش نمیخوره که. منظورم میگم با شک بدوی و عدل برائت شرعی باید طهارت و برائت جاری بکنیم، بگیم که ایشالا پاکه. من که مطمئن نیستم این دستگیرهای مترو همش نجس شده باشه. به درسته این خارجی ها پاکی نجاسی رو رعایت نمی کنن، دستاشون نجس باشه، نمیدونم شراب خورده باشن، نجسی رو چی باشه، اینا همه رو باید با ادله براءت شرعی انسان حکم به طهارتش جاری کنه. اما اون جایی که مطمئن شدم چیزی نجس هست، همونجا رو فقط رعایت میکنم. نتیجه به علاوه از الاساس، بر اساس انحلال علم اجمالی میگیم یجب و ترک الانا الاول به مقتضی حجیت علم تفصیلی. وقتی که من دانستم که این یکی لباس نجسه، علم تفصیلی میشه در این طرف که همون رو باید برم آب بکشم و رعایت کنم. به خلاف الانا الاخر، اما ظرف دیگر یا لباس دیگر، فنهو یجری فیه اصل طهاره، در مورد اون یکی میتونم اصل طهارت جاری بکنم یا اصل براءت جاری بکنم. البته فرق بین طهارت و براءت یه مقداری اما خاص شاید بتونیم بگیم. اصل طهارت رو بر اساس اون روایاتی که داریم که فرمودن کل شیء لک طاهر حتی تعرف انه قذر، همه چیز برای تو پاک است تا زمانی که مطمئن بشی که نجس شده، این رو بهش میگن اصل طهارت یا قاعده طهارت. این رو چون اهل بیت اینجوری فرمودن و خواست مسئله طهارت هست، از این اصل طهارت استفاده میکنیم. کل شیء لک طاهر، همه دنیا پاک باید به حساب بیاد مگر اون جایی که مطمئن شوی نجسه. خب این اصل طهارت رو توی اون خودکارایی که خانم آزادی شک داشتن یکیش قصبیه میتونیم جاری کنیم؟ نمیتونیم جاری کنیم دیگه. اصل طهارت رو که توی خودکار قصبی جاری نمیکنن که. شما اگه شک کردی این خودکار قصبیست یا اون خودکار، میتونید اصل طهارت جاری کنی. اصل طهارت میگه همه دنیا پاک به حساب بیار، نمیگه همه دنیا رو که مال تو هستن که. در نتیجه اصل طهارت با براءت فرق میکنه. طهارت فقط تو مسئله پاکی نجسیه، براءت نه، در تکالیف به صورت مطلق هست که رفع ما لا یعلمون. دلیل اصل براءت رفع ما لا یعلمون هست. به ما گفتن آنچه که نمیدانی لازم نیست رعایت کنی. خب یکی از آن چیزهایی که نمیدانم این استش که این خودکار غصبی است یا نه. در مورد غصبی بودنش براءت جاری کن، لزوم اجتنابش رو براءت جاری کن. یا نمیدانم نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، چیکار میکنم؟ اگر حالا مطمئن شدم که حالا اونجا نماز ظهر و جمعه مثال علم اجمالیه که باید رعایت کرد، اما نمیدانم دعای اول ماه یا عند رؤیت الهلال واجب است یا نه، اونجا براءت جاری کن. نمیگیم طهارت جاری کن که، در دعای رؤیت الهلال که ما اصل طهارت جاری نمیکنیم، اصل براءت جاری میکنیم. براءت یه مقدار اهمه راجع به همه مسائلی که نمیدونیم، طهارت خاص بس پاکی نجاسه. در صورت میفرمان در مورد این ظرفی که من میدانم این ظرف شماره یک نجسه هست، در مورد ظرف شماره دو شک بد بیشد، میگم در مورد اون هم میتونی اصل طهارت جاری کنی هم براءت جاری کنی، بلا معارضه، هیچ معارضی هم ندارد. اینجوری نیستش که بگیم که چون اصل طهارت هم تو این جاری میشه هم تو این جاری میشه با علم شما تنافی پیدا میکنه. نخه، تو اون یکی که دیگه اصل، تو ظرف شماره یک که دیگه اصل طهارت جاری نمیشه، ظرف شماره یک را دانستی که قطعا نجسه. وقتی اون رو میدونی قطعا نجسه، میذاری کنار، میره آب میکشی، در مورد ظرف شماره دو اصل طهارت جاری بکنی، با علم به جامع هیچ تعارضی ندارد و مشکلی ندارد و فیجوز و ارتکاب و مرتکب میشیم. حالا اگر لباس هست انسان میپوشه، اگر ظرف هست توش غذا میخوره، و مثال هم زدم همون لباسی هم که میفته روی زمین دستشویی، بر اساس مبانی اصولی آدم نباید ازش اجتناب بکنه. حالا کسی میخواد احتیاط بکند و فلان و اینها، وظیفه خودش و زندگی خودشه. اما میخوایم بگیم اگر ما میخواییم تکلیف شرعی مردم رو بیان کنیم، مخصوصا حالا تو جلسات زنانه و توی جایی که آدم میخواد احکام بگه، نباید جوری بیان بکنیم که یه عالمه مردم به وسواس بیفتن. بگیم بله شما مثلا میرید جایی نماز بخونید، رعایت کنید. حالا بعضیا خودشون اهل احتیاط‌های زیادی هستن، میخوان بقیه رو هم به این احتیاط‌ها بندازن. شما همینجوری نرو هر جایی میخونی نماز میخونی، حتما برای خودت یه جانماز مخصوصی داشته باش. شاید این فرشی که داری روش با میستی نماز میخونی نجس شده باشه. دیدی دیگه بعضی هم خیلی خیرخواهانه اینجوری به مردم توصیه میکنن، شاید بچه‌شون اینجا رو نجس کرده، نمازت خراب میشه، باطل میشه، برای خودت جانمازی بنداز. وقتی مثلا میری خونه کسی دستتو مراقب باش، میبرور نزنی، شاید مبلاشون نجس باشه. اینجور میان مردم رو متاسفانه دچار این وسواس‌ها میکنن، وسواس هایی که هیچ پایه و اساس شرعی و دینی نداره. حالا یه نفر خودش افتاده توی وادی منفرد و خاص، حجت پیش خدا داره یا نداره به خودش ربطی داره، اما رایی که اهل بیت در اختیار عموم انسان رو باشتن همین ادله اصول عملیه است که فرمودن کل شیء لک طاهر، همه دنیا برای شما پاک باید به حساب بیاد، حتی زمین دستشویی، تا زمانی که علم به وقوع نجاست در این مکان نداشته باشی. علم یعنی این که قشنگ بتونی به قول معروف قسم بخوری که اینجا نجس هست. بتونی نمیتونه قسم بخوری آدم زمین دستشویی نمیتونه قسم بخوری که نجس هست. این هم یک مسئله. یه بحث دیگه هم در علم اصول داریم به عنوان موارد و تردد، کنارش بنویسید اقل و اکثر. موارد و تردد عنوان خوبی نبود که اینجا تیتر زدن موارد و تردد، چون همه بحث‌های قبلی که داشتیم تردد بود دیگه، بحث‌های قبلی هم تردد بود، ولی یه ترددی داریم به عنوان اقل و اکثر. اقل و اکثر در اصطلاح علم اصول عبارت از جایی که شک ما در بحث علم اجمالی، یکی از شاخه های علم اجمالی بحث اقل و اکثر هست. اصطلاحا هم اینجوری میگن، میگن علم اجمالی خودش تقسیم میشه به دو بخش، خود علم اجمالی تقسیم میشه به دو بخش. یک جایی که شک ما بین متباینه هست، متباینه یعنی این جورا و اون جورا، اینا دو وجود مجزا هستن. اما با این وقتا علم اجمالی ما دایره بین اقل و اکثر هست. اقل و اکثر یعنی جایی که ما شکی که در وقت علم اجمالی هست به دو فردی میخوره که تو دل هم هستن، یکی از اینا تو دل دیگری است. یعنی من نمیدونم مثلا به مغازه دار محلمون یه بدهی دارم، نمیدونم 10,000 تومنه یا 5,000 تومنه. اینجا درسته یه نوعی از علم اجمالیست، ولی اقل و اکثر هست. کسی که نمیداند مثلا بدهی که داره بدهی او 10 تومن هست یا 5 تومن، این از نوع اقل و اکثره. چون در حال 5 تومنه رو مطمئن هستی، 5 تومنه شو که اقل هست مطمئن هستی، نسبت به اون اکثر که شک داری. پس در حقیقت علم اجمالی که توی اقل و اکثر هست علم اجمالی واقعی نیست، منحل میشه به یه علم تفصیلی. نسبت به اقل علم تفصیلی داریم در نامیه اقل، چون 5,000 تومن مطمئنم به دین دارم. نسبت به اون اکثرش میشه شک بدوی، و در اینجور موارد به این راحتی ما نباید بگیم که اینجا هم باید حتما احتیاط بکنی و اکثر رو به جا بیاریم. نه، شما نمیتونی بگی که یا این است یا این است، چون 5 تومنه رو مطمئنی که بدهی داری، در مورد اون مازاد شک بدوی داری. پس بهتر آن است، یعنی بر اساس همین توضیحاتی که از شد میتونیم بگیم که اقل و اکثرها منحل میشن، و اقل رو باید حتما رعایت کرد، در اکثر میشه برایت جاری کرد. مثلا به عبادات مثلا خیلی ها هستن توی نماز قضاهاشون یه اتفاق میفته دیگه، طرف نمیدونه که یه هفته نماز قضا داره یا ده روز نماز قضا، هفت روز یا ده روز نماز به عهده‌شه. خب هفت روزی که مطمئنی به جا بیار، در مورد اون سه روز بعدیش که شک داری براءت جاری کن. پس موارد و تردد که اینجا فرمودن کنارش بنویسید اقل و اکثر، یکی از شاخه های بحث علم اجمالی جاییست که موارد تردد بین علم اجمالی متباینه نباشن، حالت اقل و اکثر داشته باشن. بفرمان که عرفنا ان المناسب فی مورد شک البدوی، شک بدوی چی شد؟ باید براءت جاری کنیم. در مورد علم اجمالی چی جاری میکنیم؟ احتیاط جاری میکنیم. این هم کنارش می‌نویسید علم اجمالی بین متباینین برای احتیاط میکنیم. علم اجمالی بین متباینین، متباینین چی شدن؟ دو وجودی که کاملا از هم مجزا هستن. این خودکار غیر از اون خودکاره، این جوراب غیر از اون جورابه، نماز ظهر غیر از نماز جمعه است. اینا متباینین حساب میشن. ولیکن قد یحصل تردد احیانا، گاهی وقتا یه تردیدهایی پیش میاد تو علم اجمالی، فی کون المورد من هذا او من ذاک، گاهی وقتا هستش که نمیدونیم که این مسئله‌ای که توی علم اجمالی هست باید ببریمش تو بحث براءت یا بیاریمش توی علم اجمالی، باید براءت جاری کرد یا احتیاط کرد. مثل چی؟ کما فی الصلات اذا شک فی کون جلسه الاستراحه واجبتن ایذن، نمیدانیم که مثلا این نمازی که خدا به ما واجب کرده اجزایی رو برای ما بیان کرده که به جا بیاریم، ضمن این رکوع و سجود و قرائت و ذکر و تشهد و اینها جلسه استراحت هم یکی از اجزای واجب نماز هست یا نه. جلسه استراحت چیه؟ بعد از نشستن کوتاه، بعد از سجده دوم و قبل از بلند شدن برای رکعت دوم یا چهارم. حالا در رکعت هایی که ما ببخشید، در رکعت مثلا سوم که باید چکا کنیم؟ قاطی شد. رکعت دوم و چهارم که داریم میشیم تشهد میخونیم، اما اونجایی که رکعت اول هستیم و میخواییم بلنشیم برای رکعت دوم، یا رکعت سوم هستیم و میخواییم بلنشیم برای رکعت چهارم، اینجایی که تشهد نداریم، آیا لازم است بعد از سجده دوم یک توقف کوتاهی داشته باشیم یا مثل اهل سنت میتونیم مستقیما از سجده بلنشیم؟ این در موردش شک هستش و جزء اجزای واجب نماز هست یا نه، حداقل تو فقه که مباحث خودش رو داره. در اصول هم ما به عنوان یک بحث اصولی و موارد علم اجمالی داریم در موردش صحبت میکنیم. میگن حالا این که شما نمیدانی جلسه استراحت جزء نماز هست یا نه، در حقیقت صورت مسئله به این صورته که میگی من نمیدانم که نماز به حیث و تسیر الاجزاء و عشرتن، نماز واجبی تشکیل شده از ده جزء، او لیست واجبتن فتسیر و تسعتن، یا این که نماز همون نه جزی هستش که نسبت بهش یقین داری. پس دیدیم که این علم اجمالی ما یه حالت اقل و اکثر پیدا کرد. فهل فی مثلهی در اینجور موارد یجب الاحتیاط بالاتیان بالعشره، آیا باید احتیاط کنیم و همه در جز رو به جا بیاریم، او یکتفی یا یکتفا به تسعه، یا همون نه تا جزی که واجب هستش و مطمئن هستیم رو به جا بیاریم کافی هست، و راجع به جلسه استراحت که جزء مشکوک دهم هست میتونی براءت جاری بکنی. این صورت مسئله میشه بحث پایانی ما. و فی هذا المجال اتجاهان، دو نگاه و دو نظر در میان اصولین وجود داره. بعضیا قائل به احتیاط شدن، اما مشهور قائل به براءت شدن در ناحیه اکثر. احد ما یرا وجوب الاحتیاط، بعضیا میگن نه اینجا احتیاط بکن. چرا؟ لعلم المکلف اجمالا، چون همون علم اجمالی اینجا هم هست دیگه، شما نمیدانی 9 تا واجب است یا 10 تا، خب باید چیکار کنی؟ احتیاط بکنی. نمیدانی که به ان الشارع اوجب علیه اما المرکب من عشره او المرکب من تسعه، شما وقتی نمیدانستی این ظرف نجسه یا این ظرف، گفتیم باید چیکار بکنی؟ موافقت قضیه بکنی و رعایت کنی، همه موارد رو مطمئنا به جا بیاری. اینجا هم وقتی نمیدانی نماز 9 جزی واجب شده یا 10 جزی، خب عقل به شما میگه باید احتیاط بکنی و 10 جز رو به جا بیاری. اما نظر مشهور آن استش که نخیر، اینجور موارد در حقیقت علم اجمالی نیست، یرا انحلال العلم الاجمالی، در حقیقت علم اجمالی شما منحل شده به چی؟ تبدیل شده به یه علم تفصیلی توی عقل که نهتا بود و یه شک بدوی توی اکثر که اون جزء زائدتون که جزء دوام بود میتونی به عنوان یه شک بدوی درش براعت جاری کنی. ثانیه ما یعنی نظر دوم، یرا انحلال العلم الاجمالی الى علم تفصیلی به وجوب تسعه، به صورت علم تفصیلی شما نه جزء مطمئنی که واجبه و شک بدوی فی وجوب زائد، اما در مورد اون جزء دهم شک بدوی داری. وقتی شک بدوی داری فتجرل براعت و ان، پس میتونی براعت جاری کنی. نمونه های دیگه هم که مثال زدم، بدهی که به مغازه داری، اون مبلغی که یقین دارید با هم دیگه بدهی تسلیم میکنید، مقدار مشکوکش رو حلالیت جاری میکنید، میگه حلال، بقیهش رو اگرم بود مثلا حلال کن، اینجوری میگیم بهش. تو نمازهایی که قضا شده اون مقداری که یقین داری میخونی نسبت بقیهش براعت جاری میکنید. ولذا لا یصح تعبیر به کلمت اما و اما. ایاتون باشه گفتیم یک راه تشخیص علم اجمالی چیه؟ این یا اینه. میگیم آیا میتونیم بگیم من مطمئنم یا 9 تا واجب است یا 10 تا؟ اینجوری میگیم؟ نه، میگیم 9 تا را مطمئنم واجب است، رو دهمی شک دارم. فلا تقولوا نعلم اما به وجوب التسعه و اما به وجوب العشره. شما که نمیگی که نماز را من نمیدانم، یعنی اینجوری نمیگی که من میدانم یا نماز 9 تایی واجب است یا نماز 10 تایی. نه خیر، اذ التسعه نعلم به وجوب حاجزمن، 9 جزء را که مطمئنی که واجبه، پس نمیتونی بگی یا 9 تا واجبه یا 10 تا. بگو 9 تا را مطمئنم واجب است، جزء دهم را شک دارم. بنابر این خیلی واضح شد که در بحث علم اجمالی که در اقل و اکثر رخ میده، بازگشتش به همون علم تفصیلی و شک بدوی هست. در ناحیه اقلش ما باید احتیاط بکنیم و بر اساس علم تفصیلیمون عمل کنیم، در ناحیه اکثر و اون جزء زائد و مشکوکش میتوانیم بنابر ادله براعت، براعت از اون جزء زائد جاری کنیم. و صحیحه و بازل اتجاه ثانی که نظر دوم، گفتن علم اجمالی در اقل و اکثر منحل میشود به علم تفصیلی در ناحیه اقل و شک بدوی در ناحیه اکثر. پس این موارد و تردد کنارش نوشتی چی؟ اقل و اکثر، که در اقل و اکثر ما لازم نیست احتیاط بکنیم، میره جز موارد انحلال علم اجمالی. البته حالا اقل و اکثر ها هم بعضیاشون استقلالی هستند، بعضیاشون اصلا ارتباطی، اینو اینجا اشاره نکردم، بعدها خواهیتون همین اندازه‌ای که به گوشتون خورده باشه. استقلالی افرادی هستن که اگه به صورتی هستش که اگر شما عقل را، تعریفش اینجوریه، استقلالی این هستش که اگر شما عقل را به جا آوردی و بعدن متوجه شدی که اکثر لازم بوده، خیلی راحت میتونی بریم اون مقدار مازاد را انجام بدی و هر کدوم از اجزا مستقلن سر جای خودشون هستن. مثلا این بدهی به مغازه، مثلا حالا ما 5000 تومان رفتیم دادیم، بعدن آقای مغازه‌دار میگه ها من که یه دفتر پیدا کرده بودن که مثلا 15000 تومان باید میدادی، خب ما بقیه‌شو بهش میدیم. اینجوری نیستش که اون پولی که قبلا دادیم سوخته باشه. اما نماز نمونه ای است برای اقل و اکثرهای ارتباطی. یعنی چه؟ یعنی شما اگه نماز 9 جزئی به جا آوردی، بعدن فهمیدی که جلسه استراحت هم واجب بوده، نمیتونی بگه خب ام نره خدا بفرما اینم بیره جلسه استراحت بچسبون به نماز خودم. نه، باید دوباره نماز رو از اول بخوانی که دارای اون جزء زائد دهم هم باشد. به اینا میگن اقل اکثرهای ارتباطی، یعنی همه اجزایش به هم مرتبطن و نمیشه اقلها رو جدا به جا بیاری بعدن اون مازاد رو بهش بچسبونی. این حالا اصطلاحی هستش که اینجا اشاره نکردن، بعدها باش مواجه خواهید شد. السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.